شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو SBS فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
یک بررسی که توسط وزارت دفاع استرالیا انجام شده است و نتایج آن تحت قوانین آزادی اطلاعات در اختیار ABC قرار گرفته است، حاکی از این است که استرالیا برای جنگ‌های مدرن و سایبری آمادگی کامل را ندارد. این گزارش که سال گذشته آماده شده بوده است، نشان می‌دهد با وجود اینکه استرالیا در معرض بیشترین تهدید جنگ یا بحران اقتصادی از دهه 1950 میلادی به بعد قرار دارد، ولی آمادگی دفاعی لازم را برای جنگ‌های مدرن ندارد. پروفسور روری متکالف از کالج ملی امنیت در دانشگاه ملی استرالیا که سناریوهایی را برای تهیه این گزارش مورد بررسی قرار داده بوده است میگوید حملات سایبری تهدیدی جدی هستند، چون ممکن است همین فردا رخ دهند. وی میگوید وقتی در مورد امنیت ملی فکر میکنیم، ما معمولا یاد زیردریایی ها، نافه جنگی و یا ارتش میفتیم، ولی این بسیار احتمال دارد که جنگ های آینده بدون توسل به چنین خشونت هایی شروع شوند و حتی قبل از اینکه یک گلوله شلیک شود به پایان برسند. این اولین گزارش وزارت دفاع استرالیا در مورد ارزیابی آمادگی و برنامه‌ریزی طولانی مدت این کشور پس از دوران جنگ ویتنام است. این گزارش در ماه ژوئن سال گذشته آماده شده بود و وقتی الان مورد بررسی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد نوعی قدرت پیشگویی عجیب هم در آن وجود داشته است، چرا که یکی از سناریوهایی که در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود است، امکان شیوع یک همه‌گیری از آسیا در طول 10 سال آینده بود است. در این گزارش نتیجه گیری شده بود که محیط استراتژیک استرالیا بسیار نامشخص‌تر از چند دهه پیش شده است. در این تجدید نظر نتیجه گیری شده بود که امکان اینکه یک اختلال اجتماعی و یا اقتصادی در استرالیا ایجاد شود و یا اینکه این کشور مجبور شود وارد یک عملیات منطقه‌ای شود و یا وارد جنگ‌های بزرگ شود، اکنون بیش از هر زمان دیگری در 60 سال گذشته شده است. این گزارش همچنین از نگرانی‌های عمیق در مورد توان برنامه‌ریزی استرالیا برای نبردهای مدرن و جنگ‌افزارهای غیر متعارف خبر داده است. بنابراین گزارش، استرالیا باید استراتژی ملی دفاعی خود را متحول کند تا برای دوره‌ای از سردرگمی‌های جهانی آماده باشد. و اما خبر بعد، در استرالیا ممکن است به زودی از هوش مصنوعی برای پیدا کردن قایق‌ها و افراد شناور در آب استفاده شود تا از این طریق عملیات امداد و نجات سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود. برخلاف انسان‌ها، هوش مصنوعی خسته نمی‌شود و یا حواسش پرت نمی‌شود و به همین دلیل در عملیات نجاتی که ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد، ابزار مؤثری است. نیروی هوایی استرالیا و کالج دریایی استرالیا اولین مراحل آزمایش یک سیستم جدید را پشت سر گذاشتند که با استفاده از هوش مصنوعی می تواند افراد یا قایق‌های شناور در آب را شناسایی کند. این آزمایش‌ها در نزدیکی جزیره استرادبروک در کوینزلند انجام شده است. در این سیستم از یک دوربین کوچک استفاده می‌شود که روی پنجره هواپیما نصب می‌شود و به یک لپ‌تاپ وصل می‌شود. این سیستم می‌تواند بر اساس آموزش‌هایی که دیده است، شکل‌ها و تصاویری که می‌بیند را تجزیه و تحلیل کند و افراد و یا قایق‌های شناور در آب را شناسایی کند. مایکل گن، یکی از مقامات نیروی هوایی استرالیا که یکی از رهبران این پروژه بوده است، میگوید این سیستم محدودیت‌هایی دارد، چرا که الگوریتم‌های هوش مصنوعی آن با استفاده از تصاویر قایق‌ها در رودخانه‌های تاسمانیا تهیه شده است. به همین دلیل این تصاویر تفاوت‌هایی با سناریوهای واقعی و غیر قابل پیش‌بینی شده دارند. همین امر باعث می‌شود تا آموزش دادن این سیستم کار سختی باشد. آقای گن میگوید در شرایطی مانند نجات دادن انسان‌ها از زیر آوار و یا در بلایای طبیعی، انسان‌ها همچنان می‌توانند مؤثرترین عامل در اجرای عملیات امداد و نجات باشند، چرا که تصاویر مربوط به این سناریوها قابل پیش بینی نیستند و آموزش دادن آنها به سیستم‌های هوش مصنوعی کار دشواری است. طرفداران یک مرکز تولید هیدروژن در ایالت وسترن استرالیا میگویند راه اندازی این مرکز میتواند به تولید تراکتورهای پاک رونق بخشد. شرکت نیو هولند اگریکالچر در سال 2011 اولین تراکتوری که با سوخت هیدروژن کار میکرد را به بازار عرضه کرد و این تراکتورها در سال 2012 در مزارع اروپا شروع به کار کردند. اما دسترسی محدود به سوخت هیدروژن در استرالیا باعث شده است که استفاده تجاری از این تراکتورها در استرالیا آغاز نشود. اما حالا پروژه هیدروژن ارو اسمیث در وسترن استرالیا می تواند با تامین سوخت این تراکتورها زمینه ساز استفاده از آنها شود. این مرکز می تواند در روز تا 25 تن هیدروژن سبز تولید کند. شرکت انفینیت بلو انرژی اعلام کرده است بودجه 300 میلیون دلاری برای اجرای مرحله اول این پروژه را تامین کرده است و انتظار می رود این پروژه تا سال 2022 شروع به کار کند. تیم هاج مدیر این شرکت میگوید در این تراکتورها از پیل‌های سوختی استفاده خواهد شد که با هیدروژن کار می‌کنند. یک پیل سوختی نوعی باتری است که از مواد شیمیایی انرژی تولید می‌کند. پروفسور ژنگو هوانگ، استاد دانشگاه تکنولوژی سیدنی، رهبر گروهی از محققان است که ارزیابی پتانسیل‌های موجود در استرالیا برای استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت را بر عهده دارند. وی میگوید یک تحقیق جدید که توسط شرکت‌های تویوتا و هیوندای انجام شده است، پیش‌بینی می‌کند که در طول 5 تا 10 سال آینده، موتورهایی که با هیدروژن کار می‌کنند، به گزینه‌ای جدی برای رقابت با موتورهای درون‌سوز تبدیل شوند. و خبر پایانی برنامه خورشت تکنولوژی امروز، فیسبوک قصد دارد از طریق همکاری با برخی از شرکت‌های مخابراتی یک کابل اینترنتی 37000 کیلومتری را از زیر دریا عبور دهد تا به 16 کشور آفریقایی اینترنت سریع‌تر برساند. طول این کابل تقریباً به اندازه دور کره زمین است و یکی از طولانی‌ترین کابل‌های اینترنت جهان محسوب می‌شود. این پروژه بخشی از تلاش‌های فیسبوک برای ترویج استفاده از سکوهای رسانه‌های اجتماعی در بین جوانان آفریقایی محسوب می‌شود. این کابل از سال 2024 مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ظرفیت آن 3 برابر تمام کابل‌هایی است که در حال حاضر به قاره آفریقا اینترنت می‌رسانند. فیسبوک اعلام کرده است وقتی از این پروژه بهره برداری شود، دسترسی 100 میلیون نفر به اینترنت 4G، 5G و برودبند تامین خواهد شد. آفریقا قاره ای است که دسترسی مردمش به اینترنت کمتر از سایر نقاط جهان است. در این قاره به طور میانگین 4 نفر از هر 10 نفر دسترسی به اینترنت دارند. این در حالی است که میانگین جهانی دسترسی به اینترنت 6 نفر از هر 10 نفر است. با این وجود این قاره با جمعیتی در حدود 1.3 میلیارد نفر بازاری بزرگ برای شرکت‌های تکنولوژی محسوب می‌شود. هزینه این پروژه جدید که با عنوان تو آفریقا اجرا می‌شود و اروپا و خاورمیانه را به آفریقا وصل می‌کند، به طور رسمی اعلام نشده است، ولی به گزارش بلومبرگ هزینه این پروژه در حدود 1 میلیارد دلار اعلام شده است. بخش عمده مبادله داده‌ها و اطلاعات بین قاره‌های جهان از طریق کابل‌های صورت می‌گیرد که از زیر دریاها عبور می‌کنند، چرا که استفاده از این روش ارزان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌هاست. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت میکنم برای تماشای برخی از ویدیوهای جالب در مورد تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه کنید. شما همچنین میتوانید پادکست های خورشت تکنولوژی را دانلود کنید و در هر زمانی که خواستید آنها را بشنوید.
لایک، شیر، کامنت، SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.